این قرار دادم رونق تولید، باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه از اول سال تا آخر سال، انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. وقتی کالای ایرانی مورد حمایت قرار گرفت، وقتی قدر کار کارگر ایرانی دانسته شد، اون وقت دیگه ما شاهد این نخواهیم بود که یک کارخانه بگه آقا من با یک سوم ظرفیت دارم کار میکنم. دیروز بعضیا به ما همینه میگفت، اما ما اینقدر امکانات داریم و اینجور داریم کار میکنیم، با یک سوم ظرفیت، با نصف ظرفیت. خب چرا اون دو سوم دیگه کارگراش کجان؟ این میشه اون بیکاری متراکم در داخل کشور. این که ما میگیم حمایت کالای ایرانی یعنی کار آفریده بشه، کار به وجود بیاد، یعنی کارگر بیکار نداشته باشیم، یعنی جوان تحصیل کرده ما به فکر پشت میز نشینی فقط نباشه، بدانه میتوانه کار بکنه، مطابق شأن خودش تو بخشای مختلف میتوانه کار بکنه. اگر حمایت از کالای ایرانی شد این پیش میاد.
وطن وطن نظر فکندن که من به هر کجا غریب وار، که زیر آسمان دیگری غنودم، همیشه با تو بودم، همیشه با تو بودم. اگر که حال پرسیم، اگر که حال پرسیم، تو نیک میشناسیم. من از درون قصه ها قصه ها برآمدم، من از درون قصه ها و قصه ها برآمدم. چه قمدان سالها که بالها زدم به روی بحر بی کنار، چه قمگنان سالها که بالها زدم به روی بحر بی کنار، که در فروش آمدی گنگ و جوش آمدی.
جشنواره فروش ویژه تن ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی، همکنون فروش ویژه در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، سبایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
پویش من چی کتابی میخوانم با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و افزایش سواد عمومی در حوزه‌ها و سنین مختلف به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران برپا شده و شما دوستداران کتاب و کتابخوانی با عضویت در پویش من چی کتابی میخوانم می توانید نام و عکسی کتابهایی که تا به حال خوندید رو به نشانی کانال تهران 360 با ما به اشتراک بذارید.
به نام خدا، حسام ملکی هستم. کتابی به اسم عشق و جنون اثر مهسا کاشانی رو تهیه کردم. میخوام بخشی از این کتاب رو براتون بخونم و از نشر آبارونم گرفتم. جلوی آینه ایستادم. روبروی خود دختری 25 ساله با پوستی روشن و موهای بلند و خرمایی رنگ دیدم. چشمهایم، همیشه با دیدن چشمهایم که به رنگ آبی تیره بود به یاد تیله میافتادم. تیله هایی که در کودکی پسرهای فامیل با آنها بازی میکردم و من به جرم دختر بودن حق دست زدن با آن تیله های رنگارنگ و زیبا را نداشتم. از وقتی به یاد دارم همیشه از دختر بودنم ناراضی بودم و به پدر و مادرم با آنکه می‌دانستم دست آنها نبوده شکایت می‌کردم که چرا من را دختر به دنیا آوردند. اما حالا از ته دل خوشحالم که یک دختر هستم. خوشحالم که دختر هستم و در شرف ازدواج با نیما هستم، کسی که عاشقانه دوستش دارم و می‌پرستم. خدایا متشکرم که مرا دختر آفریدی. هزاران بار متشکرم.
خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیزم با برنامه سعادت آباد رادیو تهران. به ساعت 12:36 رسیدیم. ارتباطمون برقرار شده با مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی تا بهتر بشنویم از وضعیت اسکان هموطنان زلزله زده‌مون در آذربایجان شرقی. جناب آقای باباپور سلام بر شما.
سلام رحمان رحیم، از سلام ادب دارم خدمت شما جناب باران.
ارادتمندم، خیلی سپاسگزارم از ارتباطی که برقرار شد. بشنویم از شما از وضعیت اسکان هموطنانمون در آذربایجان شرقی.
از شما خدمتتون که خب همونطور که در جریان هستی در 17 آبان ماه زلزله‌ای به اصطلاح در منطقه اتفاق افتاد. دو تا شهرستان ما رو، شهرستان میانه و سراب، در واقع تحت تاثیر خودش قرار داد. حدود 3000 واحد ما تخریب بین 70 تا 100 درصد پیدا کردن. نزدیک 1500 واحد هم نیاز به تعمیرات دارن. اونی که برای افته بنیاد مسکن هست، بحث اسکان موقتی نزدیکان هست، اسکان دائمیشون هست، بحث آبربرداری واحدهای مسکن. دولت محترم تصمیم گرفت که به ازای هر واحد تخریبی که به اصلاح داریم 100 درصد تخریب شدن، 10 میلیون تومان تسهیلات بلاعوض در اختیار عزیزان قرار بده. کسایی که برای خودشون جایی دارن، خونه بستگانی به اصطلاح میتونن سکونتی داشته باشن، واحدهای دائمیشون ساخته بشه، این 10 میلیون تومان به صورت در واقع بلاعوض در اختیار عزیزان قرار داده میشه. در حدود 650 نفر در واقع تا به امروز پرداخت در واقع بلا عوض اسکان موقت داشت. حدود 300-400 تا پرونده تشکیل شده که اینا در واقع خب سرند میشه، یعنی کسایی که اسکان دائمی دارن، سرپرست خانواده هستن و به اصطلاح سکونت دائمی در منطقه داشته باشن، یعنی تسهیلات بلا عوض پرداخت میشه. از کام خدمت شریفتون که حدود 200-250 واحد هم در واقع یا متقاضی داریم که براشون از اون اتاقک‌های 12 متری بسازیم. خوشبختانه تمام لوازم مورد نیاز اتاقک 12 متری در واقع تهیه شده. دو تا شهرستان من خدمت شما آمار شهر می‌کنم.
بله.
خدمتتون که آماده شده به اصطلاح ظرف چند روز آینده در واقع ما پایان اسکان موقت ان شاءالله در دو تا شهرستان خواهیم داشت. در جریان هستیم. من تو منطقه هستم، تو منطقه ترکمنچای میانه.
بله.
از کام خدمتتون هوا یه مقدار خوب سرد شده.
خیلی سرد شده. اونجا باید سردتر از تهران باشه قطعاً.
بله، یه برف مختصری هم الان یک دو روز اخیر داشتیم به قول معروف. یه مقدار برودات هوا در واقع رونده، در واقع اسکان‌های ما را کند کرده ولی متوقف خوشبختانه نشده. الحمدلله خب نیروهای امدادی حالا چه از جانب بنیاد مسکن چه از جانب سازه دستگاه متولی در منطقه حضور دارن و مشغول عملیات امدادرسانی هستن. کمک‌های مردم به اصطلاح منطقه میرسه. بحث آمار برداری بالغ بر 700 واحد مسکونی از 3000 تا خدمت شما عرض می‌کنم. بالغ بر 700 واحد مسکونی خوشبختانه تا به امروز آمار برداری شده. نزدیک 140-150 دستگاه به اصطلاح در 24 این روستا مشغول آمار برداری هستن. حالا ما عجله خاصی برای آمار برداری نداریم ولی خب مردم احساس نیاز می‌کنن که در واقع آمار خونه‌هاشون برداشته بشه و محلی برای اسکان موقتشون در واقع زده بشه. خوشبختانه این تمهیدا و این بازی انجام شده. از کنم خدمتون انشالله ظرف چند روز آینده بحث اسکان موقع در خونه های امنی که گرم هم هست و از متریال های در واقع بروز هم در استفاده شده سکونت پیدا کنم و انشالله زندگی آرامی داشتم تا واحد های مصنوعی دائم شد ساخته بشه. خوشبختانه پنج روز با حضور جامعه های مصطابش ریاست محترم بنیاد مسکنت اسلامی ما کلنگ واحد های مصنوعی دائمی را در منطقه زده شد و شروع شد عملیات که بتونن از اسکلت های آماده پیچ مهره که ظرف چند ساعت در واقع علم میشه استفاده کنیم با سقف های شیبدار که عملیات در واقع شروع ساختسازهای دائمی در منطقه هم شروع شد. یعنی همزمان که برآوربرداری انجام میشه اسکان موقت انجام میشه بحث شروع عملیات در واقع اسکان دائم در منطقه هم شروع شده.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم آقای بافور مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی. از شما خداحافظ.
ممنونم.
امروز در راه روشن فردا دنیا میبیند عزم ما را فردا دنیا با حیرت خواهد ایران فاتح قله‌ها را همواره در اهتزازیم سر بلند و سر فرازیم در راه سازندگی با هم یک دل و یک صدا هم ره و هم نوا می سازیم فردا را با هم یک دل و یک صدا هم ره و هم نوا می سازیم فردا را
امروز در راه روشن فردا
در راه روشن فردا می‌بیند از ما را
فردا دنیا با حیرت خواهد
دنیا با حیرت خواهد
ایران فاتح
قله‌ها را
همواره در احتضار سر فرازیم در راه سازندگی با هم یک دل و یک صدا هم ره و هم نوا می سازیم فردامون را با هم یک دل و یک صدا هم ره و هم نوا می سازیم
رسیدیم به ساعت 12:43 و همچنان همراهیم با شما با سعادت آباد رادیو تهران آگاه شدیم از وضعیت اسکان هموطنان عزیزمون در زلزله اخیر آذربایجان شرقی و همینک هم ارتباطمون برقرار شده با استان مازندران. مدیر کل محترم بنیاد مسکن مازندران برای ما از آخرین وضعیت هموطنان سری زدمون خواهند گفت. آقای خانی سلام بر شما.
سلام علیکم، منم عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم، ما در خدمت شماییم، خدا قوتم میگیم به شما.
خیلی ممنون.
و کارهایی که انجام دادید بشنویم از آخرین وضعیت هموطنان سیل‌زده و اسکانی که براشون صورت گرفته و انشالله سرمایی که اذیتشون نخواهد کرد دیگر.
انشالله در خدمتتون هستیم. خب مستحضرین که استان مازندران با توجه به پهنه گستردگی که داره و اقلیمی که وجود داره استان مازندران، ما متاسفانه هر 6 ماه یه سیلابی و بارندگی شدید در استان مازندران داشتیم. ما
بله
مهر ماه 97 در غرب استان مازندران خسارتایی داشتیم که هم به هموطنان ما دچار خسارت شدن و همچنین در فروردین 98 همراه با 21 استان که سیل داشتن و مشکلات و سیلاب داشتن در استان مازندران جزو استانهای اول بوده که سیلاب داشتیم و همچنین ما در آبان 98 در شرق استان مازندران متاسفانه خسارت داشتیم. خب خوشبختانه در بحث غرب مازندران ما تمام امکانات رو بسیج کرده بودیم و خوشبختانه در به 6 ماه تمام واحدهایی که خسارت دیده بودن و انشالله به سر سامون رسوندیم و مردم هم تونستن واحدهای تعمیریشون رو به اتمام برسونن و ساکن بشن و بتونن واحدهای اداریشون اونهایی که در مقطعی که سیل واحدهاشون رو تخریب کرده همزمان پرداخت بلاعوض و پرداخت تاثیر بانکی انجام بشه و خوشبختانه شاید الان با پیشرفت 90% ساختمان‌ها به اتمام داره. در فروردین 98 ما خسارت بیشتری داشتیم متأسفانه که 12 شهرستان ما رو درگیر کرد. ما حدود 7600 باید خسارت دیده در فروردین 98 داشتیم. خب خوشبختانه حدود 5800 باید که واحدهای تعمیری بودن ما در مرداد 98 به اتمام رسیدیم، کمتر از 5-6 ماه به اتمام رسیده و این واحدهای خسارت دیده پرداخت تحصیلات و بلاعوض پرداخت شده. همه هموطن ما در بحث تعمیرات خوشبختانه تونستن واحدهاشون تکمیل کنن و مستقر بشن قبل از پاییز و بارندگی ها. و در بحث واحدهای اعداسی خب ما حدود 450 واحد داشتیم. خب خوشبختانه با پیگیری هایی که در استان صورت گرفت همزمان پروانه ها صادر شد، واحدهای اعداسی رو شروع کردیم. ما بخشی از این واحدها در شهر کیاکولا بوده، شهرستان سیمرغ که خسارت اونجا بیشتر بوده. خوشبختانه واحدهای اعداسی هم در این سیل 98 فروردین 98 با پیشرفت فیزیکی 70-75% در حال انجامه. بیشتر اون واحدهایی که تقریبا 100% بودن و مکانی را نداشتن به اتمام رسیده، ولی اون واحدهایی که در مسیر سیلاب بودن و در بستر حریم رودخونه بودن و باید جا به جا می شدن و یه مکان امنی دیگه ساختمون برشون ساخته می شد یا در مکانهای خارج از باف بودن که اینها باید بستر رودخونه بودن و باید جا به جایی می شدن و این واحدها متاسفانه در بحث تأمین زمین یه 3-4 ماهی ما باید از طریق منابع طبیعی یا راه و شهرسازی زمین ها رو تهیه می کردیم یا افراد خودشون اگر جای دیگه زمین داشتن باید به ما معرفی می کردن. ما تحصیلات بانکی و کمک بلاعوض میداریم که ساختمان جدید بسازن. اینها انشالله با یکی دو ماه تأخیر به واحدهاشون 100% میشه. خب مشکلات حل شد، زمین ها از طریق منابع طبیعی راه و شهرسازی عقد شد، متقاضیان به بانک های عامل معرفی شدن. الان این حدود 20-25 واحدی که میبایستی همزمان ما کار شروع میکردیم از فروردین 98 با تأخیر شروع شده، ولی سعی ما اینه که انشالله تا پایان سال این واحدها هم به اتمام پیدا بکنه. ولی از 450 واحد ما 80%شون تا الان که من خدمتون گزارش میکنم حدود 225 واحدشون به اتمام رسیده و داخل ساکن هستن. بقیه هم با پیشرفت فیزیکی 75% در حال اجراست که انشالله تا پایان امسال قولی که داده بودیم واحدهای اعداسی ضرب یک دار ساخته میشه به اتمام رسیده. خب ما برای اینکه دوستان هم سرما رو بتونن تحمل بکنن هم مشکلاتی در این بحث داشته باشن، بحث اجاره یک سال رو در واحدهایی که در شهر خسارت دیده باشن تامین کرد از طریق دولت محترم و برای واحدهای روستایی هم تا سقف 6 ماه این بلاعوض پرداخت شده که بتونن در یک جایی سکنا داشته باشن تا واحدهایشون به اتمام برسیده. انشالله سعی میکنیم که واحدهای خسارت دیده ما در فروردین 98 تا پایان سال 100%
انشاءالله.
واحدهای تعمیری ما که خدمتون گزارش کردم
بله.
تا پایان مرداد 98 به اتمام رسیده و اکثرا پرداخت بلاعوضها و تسهیلات بانکی انجام شد. ما متاسفانه در 2 هفته قبل هم در شرق مازندران باز یه سیلابی داشتیم. خب خوشبختانه این خسارت نسبت به سنوات گذشته کمتر بوده. ما حدود 377 واحد خسارت دیده داشتیم. خب عمدتاً واحدهایی بودن که آب گرفتگی داخل منازل بود از طغیان رودخونه ها. این هم باعث شده که ما بلافاصله وارد عمل بشیم. واحدهایی که خسارت کمتری دیده بودن در حد 30-40% یا 50% به اتمام رسیده یا در حال انجام هستن که انقریباً دیگه تو این بارندگی ها شاید کند کار پیش رفته باشه، ولی قطعاً تا یک ماه دیگه به اتمام میرسه. واحدهای اعداسی ما هم همون شکل سرانوه قبلی داره پیگیری میکنیم که انشالله بتونیم ظرف 6 ماه تا یک سال واحد اعداسی مونم به اتمام بشه که حدود 20 واحد بوده. خسارت خیلی کمتر بوده نسبت به گذشته.
انشالله. خیلی سپاسگزارم جناب آقای خانی عزیز. لایروبی از رودخانه ها و مسیرها فکر میکنم که یک عامل پیشگیرانه باشه برای یه همچین اتفاقات ناگواری که این هم هزینه و این هم زمان بخواد به خودش اختصاص بده. چرا اعتبار جدی برای لایروبی رودخانه ها در نظر گرفته نمیشه، مخصوصا برای استان مازندران و استانهای شمالی و هر جایی که حالا سیلخیز هست، باران بیشتری میبارد و مردم با خیال راحت زندگی کنن و آب از کناره هاشون بالاخره در جریان باشه و زندگیشون هم به سامان؟
خب مستحضر این که خب خیلی از مسیر فاصله بین کوه تا دریا در استان مازندران فاصلهش کمه.
بله.
و اکثر این رودخونه ها اساس روزها شکل گرفتن، کنار این رودخونه ها شکل گرفتن.
بله.
و ما حدود 7000 کیلومتر رودخونه داریم در استان مازندران و 500 کیلومتر از این مسیرها در بافت روستاها قرار میگیرن.
بله.
خب متولی این موضوع اصلا حضرت علی مستحضر این شرکت های آب منطقه‌ای و شرکت های زیربط هستن که باید
حتما همینطوره. اما خب پیگیری های شما هم به نظرم بتونی اتفاق خوبی رو داشته.
این آمار و مسائل واحد های مسکونی و یا تجاری یا انباریه که در مسیر رودخونه و مسیر سیلاب هستن اعلام کردیم.
بله.
که این تعداد واحد ها باید یا جا به جا بشن و یا در یه مکان امن دیگه بتونن سکنا بگذارن. خب هم نیاز به اعتبارات داره، هم نیاز به مشارکت مردم داره که این جا به جایی انجام بشه. در سنوات گذشته در دو سه تا شهرستان ها این اتفاق افتاده، جا به جا شدن.
بله.
هم منابع طبیعی در استان کمک کرده برای زمین های معوض که بهشون بدن، هم شرکت های آب منطقه‌ای و حتی دستگاه متولی دیگه که در ساماندهی مسیرهای رودخونه ای متولی هستن. خوشبختانه در فروردین 98 این اتفاق ناگوار افتاده، از این بابت اعتبارات خوبی رو دولت هم به دستگاه متولی داده که کارهای خیلی خوبی در سطح رودخونه ها داره انجام میشه، خصوصا اولویت با رودخونه ای که از بافت روستا ها میگذره و آسیب به واحدهای مسکونی میرسونه. کارهای خیلی خوبی رو یکی دو ساله داره انجام میشه که ان شاءالله این روند ادامه داشته باشه. ما شاهد این هستیم که قطعا خسارتای کمتری ما میتونیم داشته باشیم، چون شاهد این قضیه بودیم که در با آبان ماه 98 خیلی که اومده آب و میزان بارندگیش خیلی کمتره.
بله.
فروردین 98 نبوده ولی ما خسارتای خیلی کمتری داشتیم.
خیلی سپاسگزارم آقای خانم.
کارهای خیلی خوبی داره انجام میشه.
ان شاءالله خدا به شما سلامتی بده و تمام. خدا نگهدار شما.
موفق باشین. جا
اینجا سعادت آباد رادیو تهران، ساعت 12:52 است.
صادقیان هستم. کتابی که انتخاب کردم روانشناسی مثبته، انتشارات ظاهردم آوند دانش هستش. تو این کتاب یاد میگیرید که مثبت بیندیشید و سازنده عمل کنید، توانمندی‌های خود رو شناسایی کنید و با تقویت کردن آن پیشرفت کنید. چیزهای دیگه هم از کتاب رو باز کنید و ببینید. آخرین پژوهش‌ها در زمینه روانشناسی مثبت، روش‌های برای دست و پنجه نرم کردن و مواصله با شرایط احساسات دشوار، مشاوره‌های حرفه‌ای در باب هوشیار بودن، از انتشارات آوند دانش هستش. خب چند خط هم اگه بخوام از داخل کتاب بخونم، 5 توانایی عمده. افرادی که در این 5 توانایی را بیشتر دارن شادتر هستند. بنابراین باید با تلاش روزافزون این توانایی ها را در خود ایجاد کنید. با تهیه جدولی ساده برای نوشتن گزارش هفتگی، ببینید هر چند وقت یک بار از توانایی های زیر استفاده میکنید. میتوانید این کار را با فکر کردن به گذشته یا یادداشت برداشتن هنگام به کارگیری این توانایی ها انجام دهید.
شما عزیزی که اهل مطالعه هستی و دوستدار کتاب، میتونید در پویش من چی کتابی میخوانم عضو بشید، بدین ترتیب که نام و عکس کتابهایی که تا به حال خوندید رو به نشانی کانال تهران 360 با شبکه رادیوی تهران به اشتراک بذارید. خیلی سپاسگزارم که امروز با سعادت آباد رادیو تهران همراهی میکنید. درباره کلاهبرداری و راههای اون صحبت میکنیم. دومین بخش گزارشی خانم گیری رو با هم بشنویم در همین رابطه.
سپاس از همکارانم در استودیو پخش رادیو تهران که فرصت دیگر رو در اختیار ما قرار دادن. گفتگو گزارش دیگر رو تقدیم شما بکنیم. داریم راجع به کلاهبرداری از جنسی صحبت میکنیم که اگر خرید و فروشی انجام شده، سند و مدرک ایراد داره یا از نظر مدارک مشکلی پیش اومده که در واقع کلاه سر شما رفته. گفتگو میکنم با یکی از همشهریان. آقا سلام، روز بخیر.
سلام، روز شما بخیر، خسته نباشید.
زنده باشین. حدوداً چند سالتونه؟
من 40 سالمه.
و این تجربه رو داشتین، کلاهبرداری از این جنس برای شما اتفاق افتاده؟
فکر میکنم که یک بار برای خودم پیش اومده، یکی دو بارم برای دوستان و نزدیکان که از آشنایان بودم و فامیلام. در مورد خودم که من سالها پیش با یکی از دوستان نزدیکم یه مجموعه رو شروع کردیم به فعالیت، یه شرکتی رو اندازی کردیم. تا یکی دو سال اول که تا اون بحث استارت کار بود و راه اندازی کار بود، خب خیلی شرایط مالی هم مساعد نبودش. ما برای اینکه بتونیم در واقع این مجموعه رو بتونیم از طریق در واقع بانک تسهیلات بانکی بگیریم، کل مجموعه رو به نام در واقع این دوستم شریکم زدم که برن دنبال کارهای وامشون و من در واقع کارهای اجرایی انجام میدادم. بعد یکی دو سال وام اوکی شد و خیلی مجموعه ما بعد از یکی دو سال خیلی رونق گرفت و شرایطش خیلی اوکی شد. بعد از 3-4 سال که خیلی شرایط خوب بود، ما نزدیک روز اول دو نفری شروع کردیم، نزدیک 60 نفر شده بودیم. بعد که یه روز اومدیم گفتیم حساب کتاب، یادم اومد که من 3-4 سال پیش اومدم واگذار کردم به ایشون و متاسفانه ایشون هم زیرش زدن و قبول نکردن و الانم ایشون خارج از کشور زندگی میکنن.
نتیجه چی شد؟ یعنی شما مبلغی رو همجوری دست دادی؟
کاملا. من فکر میکنم که حتی توی مخارج اولی زندگی من مونده بودم از استان. بعد از 3-4 ماه که پیگیری کردیم از سر وکیلمون، گفتن که ایشون از کشور خارج شدن و من دوباره از صفر شروع کردم. من مدارک نداشتم به هر حال، خاطر اعتمادی که از قبل، چون ایشون دوست قدیمی من بودن، به خاطر که اعتمادی که در واقع داشتیم این مدارک من به نام ایشون کردم. بعد از اینکه متوجه این قضیه شدم، پیگیری کردم از طریق وکیلم که در واقع پس بگیرم اون امکانات و مبالغی که بودش، متوجه شدم که ایشون از کشور خارج شدن. نمونه بعدی هم همین موارد، حالا موارد مشابه این توی در واقع اطرافیانم، توی دوستانم، توی فامیلامون پیش اومده. حالا یه خورده شاید به این شدت نبوده، ولی متاسفانه مشکلات رو توی جامعه ما هستش و 90% هم از نزدیکان آدم پیش میاد و اعتمادی که آدم به فکر میکنم که بدون منطق به آدمای دیگه میکنه.
میدونید که اگر که این کلاهبرداری از این جنس اتفاق بیفته، کجاها میتونی پیگیری بکنید؟ چطور میتونی شکایت بکنین؟ یعنی چه کار باید کرد؟ این رو میدونین روند رو؟
روندشه که من که نمیدونم، فکر میکنم 99% در واقع شهروندای ما هم نمیدونن. من چیزی که به ذهنم رسید این بود که با یه وکیل مشورت بکنم که ایشون هم در واقع از کشور خارج شده نتونستن کاری بکنن، ولی فکر میکنم که خیلی ها اصلا این در واقع اطلاعات و این قوانین رو نمیدونن و برای همین خیلی اتفاقایی که میفته بر اساس در واقع نادانستن هایی هستش که ما توی قوانینی که فکر میکنم یه خوردن پیچیده هست داریم. برای همین این مسائل روز به روز هم داره شدیدتر میشه.
خیلی سپاسگزارم که راجع به کلاهبرداری این هفته هم صحبت کردید، حرف زدید، نظر دادید، تجربهاتون رو با ما در اشتراک گذاشتید. ما هم از شما این سوال رو داشتیم که خدای نکرده تا به حال ازتون کلاهبرداری شده و اینکه نقش خودتون در به باد دادن اموالتون چی بوده. 30094 و خانم زهرا رجبی از کرج که گفتند بیشتر کسایی که ضربه میخورن به خاطر اعتماد و طمع خود افرادی، یعنی طمع بیش از حد بیچاره میکنه آدم رو دیگه.
این کلاهبردارا پوش خیلی بالایی ندارن، بیشتر قربانی ها هستن که یه مقدار اسیر طمع خودشون میشن تا موضوع بیشن عمل کلاهبرداری انجام بشن.
همین میشه یه ذره هوش که از غفلت شخص مقابل سوء استفاده کنیم. اساساً کار کلاهبرداران تحریک طمعه. بزرگواری نوشتن، اسم خودشون هم ننوشتن. البته من خواهش میکنم از همه ایرانی ها، حتی به خودم میگم که املاء خیلی از واژگان فارسی رو یاد بگیریم، چون هزار معنا میده و ما رو دچار دردسر میکنه. تو رو خدا حواسمون به خودمون باشه.
دیروز آیپد داشتم آگهی کردم برای فروش، یا آقای تماس گرفت با چک و چونه برای تولد دخترش بخره، اومد حضوری و با موبایل بانک